بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک نکته در تکمیل مطلب روز قبل عرض بکنم و بعد تنبیه دیگر رو شروع کنیم. عرض کردیم که به نظر ما استصحاب کلی قسم رابع ارکانش تمامه و چون در این استصحاب دو تا علم وجود داره، ما از حیث تحقق ارکان استصحاب مشکلی نداریم. و این نکته‌ای که دیروز در کلمات تکرار شد باید این تثبیت بشه که این علم دوم در استصحاب کلی قسم رابع انحلال هم پیدا نمی کنه. یعنی کسی نیاد توهم بکنه که اگر این عنوان کلی منطبق بر همون معلوم اول باشه او یقینا منتفی شده و ما احتمال انطباق میدیم و بگیم مجرد احتمال انطباق موجب انحلال بشه. ممکنه حالا در ذهن بدونم چنین مطلبی بیاد که خب چون یک طرفش یک فرد یقینی الارتفاعه، پس این علم اجمالی نسبت به اون طرف منحل بشه. جواب این است که نه، اینجا انحلالی در کار نیست. انحلال در صورتی است که نسبت به یک طرف یقینی الانطباق باشه. اگر گفتیم نسبت به این طرف یقینی الانطباقه، این طرف از دایره علم اجمالی خارج میشه و انحلال صورت میگیره. مجرد احتمال انطباق این موجب انحلال نمیشه. اگر در ذهنتون بیاد که خب نسبت به یک طرف علم اجمالی اثر نداره، یعنی اگر واقعا منطبق بر همون فرد یقینی الارتفاع باشه این اثر نداره، ما قبلا عرض کردیم این اثر نداشتن موجب انحلال علم نمیشه. اگر مباحث گذشته رو مراجعه بفرمایید، در باب انحلال خود اون هسته اولیه علم او باید از هم پاشیده بشه، او باید از دایره خارج بشه. حالا اگر نسبت به یک طرف اثر نداشت این باز موجب انحلال نمیشه. لذا این رو هم به عنوان تکمیل مطلب قبل که ما این مبنا رو اختیار کردیم استصحاب کلی قسم رابع جریان داره، این رو هم باید اضافه کنیم تا مطلب روشن‌تر بشه. تفاوتی همین است که تو کلمات مرحوم مالکی راجب انحلال اون حرفی نیومده اصلا، ایشون فقط ارکان تمامه. ما در این بحث خودیم هم بگیم ارکان تمامه هم اثبات کنیم انحلالی در کار نیست. خب یعنی بگیم او از دائره معلوم بالاجمال خارج بشه. شما ببینید در باب انحلال میگیم آقا علم اجمالی داریم، یا این ظرف نجسه یا این ظرف. حالا اگر یک ظرف شما علم تفصیلی بهش پیدا کردید به نجاستش معینا، این دیگه از دائره معلوم بالاجمال خارج میشه، لذا علم نسبت به اون منحل میشه، نسبت به طرف دیگر میشه شک بدوی. بفرمایید چی؟ بله جریان فی نفسش ممکنه بنده. خب حالا تنبیه بر اساس این ترتیبی که ما داریم میگه میشه تنبیه پنجم بر اساس ترتیب مرحوم آخون در کفای تنبیه چهارمه. آیا استصحاب در زمان و در زمانیات جریان داره یا نه؟ تا به حال اون چی که ما بحث کردیم در جاییست که متیقن ما و مستصحب ما مثلا یک حکم شرعی بوده، وجود، اباحه، حرمت، یا یک حکم شرعی تکلیفی یا وضعی، یا یک موضوع ثابت خارجی، وجود زید، زید در عالم خارج بوده، امروز هم شک میکنیم هست یا نه استصحاب بکنیم، یا یکی از اوصاف زید عادل بوده، مثلا زید مجتهد بوده، الان استصحاب کنیم بقای اجتهادش رو، که از اینا تعبیر میکنیم به عنوان امور قاره، یعنی امور ثابته. آیا همانطوری که استصحاب در امور ثابت جریان داره در امور غیر قاره جریان داره یا نه؟ در اینجا باید در دو مقام بحث کرد، کمان که مرحوم آخوندم در کفایه همین کار رو کردن. یکی از نظر جریان استصحاب در خود زمانه، دوم جریان استصحاب در زمانیات، اون افعالی که مقید به زمانن، موضوعاتی که مقید به زمانن. اول میگیم که خب آیا استصحاب در خود زمان جریان داره یا نه؟ مثالش چیه؟ مثالش این است بگیم تا 5 دقیقه پیش روز بوده، الان شک میکنیم روز تمام شد و شب شد یا خیر، آیا میتونیم استصحاب بقای نهار رو بکنیم، بگیم روز باقیه هنوز، یا اگر شب بوده نمیدونیم شب تمام شده به فجر رسیده یا نه، استصحاب بقای لیل بکنیم؟ اینجا قضی و قال به این که استصحاب در زمان جریان نداره. چرا؟ برای اینکه زمان از امور متصرم الوجوده، امورات متصرمه یعنی یک جزئی میان منعدم میشه سپس جزء بعد میان، جزء دوم میاد منعدم میشه جزء سوم میاد. زمان آنات متعدده است، آنات متعدده متصرمه، یه جزئی میاد منعدم میشه جزء بعد میاد، جزء دوم میاد منعدم میشه جزء سوم میاد. لذا اشکال این است که ما بر حسب ادله استصحاب باید بگیم استصحاب در جایی است که ما شک در بقا داشته باشیم و در باب زمان نسبت به اجزا یقین به ارتفاع داریم ما، و شک در بقا در خود زمان صدق نمی کنه. روی این حساب برخی قائل شدن به این که استصحاب در زمان جریان نداره. چی؟ بله. خب اینجا باید بله خب نه حالا ما در زمان جاری میکنیم برای اینکه حکم شرعی رو بخواییم برش بار بکنیم. بگیم که الان تا حالا روز بوده امساک واجب بوده، الان شک میکنیم روز هست یا نه. بله یه وقت مثلا برای خود اینکه بقای نهار رو استصحاب کنیم خودش اثری نداره، در صورتی که آثار شرعی برش مترتب باشه که حالا اینا رو عرض میکنیم یه خود شقوقی هم داره. حالا همین که این صحبت شد همینجا عرض بکنیم، ببینید در خود زمان این طرف قضیهش درش اختلاف نیست که ما بیاییم عدم ضدش رو استصحاب بکنیم. مثلا بگیم که قلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الابیض. خب خوردن و آشامیدن در شب جایده تا زمان طلوع فجر در ماه رمضان. خب یه وقت میگیم هنوز شبه، آیا میتونیم استصحاب بقای لیل بکنیم و خوردن و آشامیدن هنوز جایز باشه؟ که این بحث استصحاب زمانه، این است که حالا الان محل بحث ماست. اما از این طرف در این که عدم ضدش رو استصحاب بکنیم، ضد لیل طلوع فجره، بگیم تا 10 دقیقه پیش طلوع فجر نشده بود، عدم طلوع فجر بود، حالا استصحاب میکنیم عدم طلوع فجر را. الان نمیدونیم اذان شده یا نشده، اذان صبح شده یا نشده، طلوع فجر شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم طلوع فجر را. این مانعی نداره، این اصلا مورد اختلاف هم نیست، کسی بخواد استصحاب بکنه فقط مبتنی بر همین استصحاب عدم ازلی. استصحاب میکنیم عدم طلوع فجر را. این عدم یه احکامی هم داره، اگه طلوع فجر نشده باشه هنوز میتونید بخورید به یاشامی و سایر مفترات رو انجام بدید. اما این از محل بحث خارجه. محل بحث این است که خود زمان اگر دارای حکمی از احکام شرعیه، ما خودش رو استصحاب بکنیم، بگیم قبلا لیل بوده الان استصحاب لیل بودن بکنیم، بگیم یجوز الاکل، قبلا نهار بوده الان استصحاب نهار بکنیم، بگیم یجب الامساک. اینجا در مقابل این اشکال برخی گفتن اصلا زمان تعریفی که آمده کردید درست نیست، زمان رو ما آنات متعدده متصرمه نمیدونیم، زمان یک وجود واحده مستمر. خب اگر این رو گفتیم میگیم این وجود واحد وقتی مستمره قابل استصحابه، یعنی روی دقت عقلیه بین قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت وجود داره. ولی خب این مبنا مبناییست که 99% از بزرگان قبول ندارن اصلا. ولی اگر کسی بیاد زمان رو اینطوری تعریف بکنه، بگه زمان وجودات نیست، وجودات متعدده نیست، یک وجوده واحده مستمره، این قابلیت استصحاب داره، قضیه متیقنه و مشکوکه به دقت العقلیه یکی میشه. این یک جواب. جواب دوم این است که درست زمان به حسب دقت عقلی وجودات واحده متعدده، اما عرف این رو یک واحده، یک واحد میدونه، یک وجود واحد میدونه. عرف این رو وجودات متعدد نمیدونه، عرف این رو به منظره وجود واحد میدونه. مرحوم آخوند در کفایه رو همین جهت تکیه دارن، می فرمان فَإِنَّ الْأُمُورَ الْقَيْرَ الْقَارَةِ، حالا غیر از جهت ادبی علی فلامن نباید سرش در بیاد، ولی خب ایشون آورده، وَإِنْ كَانَ وُجُودَهَا يَتَسَرَّ، امور غیر قاره وجودش متسرم میشه. یعنی چه متسرم میشه؟ یعنی وَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ جُزْءٌ الا بعد من سرم منه جزء و عدم، جزء بعدی زمانی تشکیل میشه که جزء قبلی از بین بره. الا انه ما لم يتخلل في البين على عدم، اگر یه عدمی بین اینها نباشه، بل و ان تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا، عدم باشه اما به دقت العقلیه عدم وجود داره، عرف مخل به اتصال نمیدونه، کانت باقیتا مطلقا و عرفا، این وجود باقیه. عرفا این وجود وجود باقیه، یعنی ولو وجودات متعدده است، ولو یه جزئی منعدم میشه جزء بعدی موجود میشه. الان هم که بخواییم بگیم استصحاب میکنیم بقایشو، این جزئی که الان هست غیر از اون جزء قبل از استصحاب ماست، ولی عرف اینا رو یکی میدونه. یعنی عمدتا مرحوم آخوند آمدن روی وحدت عرفیه و میفرمان این وجود، یعنی قضیه متیقنه و مشکوکه ما وحدت عرفیه داره، و در باب استصحاب بقای عرفی کافیه. عرف اگر بگه این همونه و حکم بقا بکند، یعنی حکم وحدت بکند، کافیه. بعد آخوند را ولا یعتبر فی الاستصحاب غیر صدق نفس و البقا کذاره قطعن، کذاره این عرفن. ما در باب استصحاب غیر از نقض عرفی و بقا عرفی چیز دیگری رو لازم نداریم. و باز مطلب دیگری که مرحوم آخوند دارن می فرماین که این انصرام و تدرج در وجود در حرکت، حالا در اینجا یه بحث استصحاب در زمانه، یه بحثی هم در خود حرکته، یه چیزی که حرکت میکرده الان استصحاب کنیم بقای کونه این متحرکن، میفرمانیم در حرکت قطعیت این انصرام، اما در حرکت توسطیه نیست. حرکت قطعیه یعنی کون و شیعه فی کل آنن فی حد او مکانه، یه ماشینی که از این نقطه به یه نقطه داره حرکت میکنه، اگر ما نقطه به نقطه او رو لحاظ بکنیم یا در حد آنی در یک نقطه ایه، میشه حرکت قطعیه. اما حرکت توسطیه کون و شیعه بین المبدع و المنتها رو میگن حرکت توسطیه. میفرماد اگر ما به لحاظ حرکت توسطیه نگاه کنیم، این یک وجود قار مستمره، اما اگر به لحاظ حرکت قطعیه نگاه بکنیم، انصرام و تدرج درش وجود داره. خب حالا باز اینجا مطالب دیگری مرحوم آخوند دارن که حالا میخواید بگیم تکمیل کنیم فرمایش مرحوم آخوند رو. نه، ببینید حرکت توسطیه نفسه، یعنی مبدا رو در نظر میگیرن، منتها رو در نظر میگیرن. این در هر قسمتی که باشه میگن که این متحرکه، بین المبدا و المنتها رو میگن حرکت توسطیه. حالا شاید بچه تصمیه حرکت قطعیه به این است که هر جزئی قطع میشه جزء دیگه شروع میشه. اینجا ما نمیم جز رو لحاظ بکن در حرکت توسطیه، وسط رو لحاظ میکنیم، بین المبدا و المنتها رو در نظر میگیریم. اینا این هر جا باشه بین این مبدا و منتها میگیم متحرکه. مرحوم آخون پس ببینید دو تا نکته تا اینجا فرمودن. یک نکته در باب زمان، ما وحدت قضیه متیقنه و مشروطه رو عرفن داریم و در استثناء غیر از این بقای عرفی چیز دیگه ما نیاز نداریم. دوم اشکال در مسئله زمان که انصرامه، این در باب حرکت قطعیه است اما در باب حرکت توسطیه نیست. بعد از اینکه این دو تا مطلب رو می‌فرمایند نتیجه می‌گیرند. دو تا نتیجه می‌گیرند. نتیجه اول می‌فرمایند لا مجال للاشکال در استصحاب مثل لیل و نهار. رو نظر مرحوم آخون میتونیم بگیم آقا دو دقیقه پیش لیل بود، الان شک میکنیم لیل تمام شد یا نه، استصحاب وقایع لیل میکنیم و آثار شرعیه رو برش بار میکنیم. قبلا نهار بود، الان شک میکنیم نهار یا نه، استصحاب وقایع نهار میکنیم و آثار شرعیه رو برش بار میکنیم. این نتیجه اول. بعد می فرمان و کذا کل ما اذا کان شک فی الامر تدریجی من جهت شک فی انتعاء حرکتی و وصول الی المنتها. شما در طواف کعبه اگر شک کردید که به حجر الاسود رسیدید یا نه، می فرماد اینجا استصحاب میکنیم هنوز قبل الحجری، میگیم تا یه قدم پیش دو قدم قبل من قبل حجر الاسود بودم، الان رسیدم به حجر الاسود یا نه، استصحاب میکنیم که هنوز قبل حجر الاسود هستیم. یعنی در هر امر تدریجی اگر شک کردیم از حیث این که به منتها رسیدیم یا هنوز به منتها نرسیدیم، همین استصحاب رو جاری میکنیم. فقط میفرماین در یک جا استصحاب جریان نداره، اذا کان من جهت شک فی کمیته و مقداره. میفرماد اگر یه امر تدریجی باشه اما از منشأ شک شما کمیت و مقدارش باشه. ببینید یه وقتی هست که یک زن میدونه 7 روز عادت میشه، منتهاش روز 7 امروز شک میکنه که آیا به منتها رسیده یا نه، خب این استصحاب میکنه هنوز بقای دم در رحم رو. اما حالا اگر منشأ شک این باشه که آیا خود کمیت چه مقداره، آیا از اول این عادتش 7 روز بوده، از اول عادتش 6 روز بوده، آیا سیلان دم و خروج دم از اول چه مقدار بوده، ایشون میفرماد اینجا دیگه ما نمیتونیم بیاییم استصحاب بقای دم رو جاری بکنیم. اینجا در حقیقت بر میگرده الان امروز که نمیدونه که آیا دم دم حیض داره یا نه، نمیتونه بیاد استصحاب بقای دم حیض بکنه. کسی که نمیدونه عادتش چند روزه، چون شک داره که امروز که یک روز جدیدیه آیا این دم در رحم او تحقق دارد یا نداره، شک در حدوثش داره در اینجا، اما نمیتونه دیگه استثار در اینجا جاری بکنه. لذا مرحوم آخون میفرمند در امور تدریجیه اگر منشأ شک در کمیت و مقدار باشه، نه شک در رسیدن به منتها باشه. اگر شک در رسیدن به منتها بود گفتیم استصحاب جریان پیدا میکنه، اما اگر منشأ شک در کمیت، نمیدونه اصلا این عادتش 5 روزه یا 6 روزه 6 روزه یا 7 روزه، اینجا استصحاب بقای دم جاری نیست. یکم اون مبنا رو بایش میکنم. بله، راه سوم بله او یه حد دیگه یه عرض میکنم، حالا که به داستان هنوز مفصله عرض میشود که یه راه سوم. پس ببینید در اشکالی که در جریان استصحاب در زمانه، ببینید هنوز ما به حکم و متعلق حکم و اینا نرسیدیم. اونایی که میگن استصحاب در زمان جریان پیدا نمی کنه میرن سراغ استصحاب در حکم، که حالا بحث جرس خواهیم کرد. راه یه اشکالی هست که زمان از امور متصرمت بقا نداره، چطور شما باید استصحاب بکنید؟ جواب اول جواب مبنایی در تفسیر زمان بود، جواب دوم جواب مثل آخون که نه، وحدت عرفی وجود داره، بقای عرفی هست. یک راه سومی رو مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه اعلی الله مقامه الشریف که 80 سال رحلتشون هست، متوفای 1355 قمری مرحوم حائری که الان 1435 80 سال ارتحال مرحوم حائری هست، ایشون میفرماید اصلا ما در باب استصحاب شک در بقا رو لازم نمیدونیم. در درر در صفحه 538 بعد از اینکه کلام شیخ رو نقل میکنند که شیخ میفرماید در زمان و زمانیات تعریف استصحاب صدق نمی کنه و شک در بقا درش معنا نداره، مرحوم آقای حائری اصلا اعتبار شک در بقا در استصحاب رو رد می کنن و می فرمان میزان روایاته. تو روایات فقط مسئله لا تنقض الیقین به شک ما داریم، حرمت و نقض الیقین به شک، اما تو روایات مسئله بقا نداریم. و ایشون میفرماید این در باب تدریجیات و در مورد زمان ثابته و صادقه. اینم راه سوم. حالا پس اشتاق رو ما بیان کردیم، صراح رو هم ذکر کردیم، حالا تأملی کنید هم کلام مرحوم شیخ رو در رسائل ببینید، هم کلام آخوند رو، هم کلام امام در رساله استصحاب و کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول، انشاءالله فردا دنبال کنیم. و صلی الله علیه و سلم.